رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خلزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز شنبه 23 می. در آغاز سرخط خبرها. اتحادیه اروپا و اوکراین درباره یک قرض 2 میلیارد دلاری موافقت نامه به امضا رساندند. ساختمان بخش راه ماشینروی اروپای غربی چین غربی در قرملو قزاقستان سال جاری به پایان می رسد و یک مهاجر تاجیکی در روسیه با مرگ 2 نفر در ساختمان گناهکار دانسته می شد مورد عفو قرار گرفت. تفصیل خبرها. اتحادیه اروپا و اوکراین درباره یک قرض 2 میلیارد دلاری موافقت نامه به امضا رساندند. این مبلغ برای برقراری اقتصاد خراب شده اوکراین صرف می شود. موافقتنامه 22 می در شهر ریگا پایتخت لاتویا در حاشیه ملاقات رهبران اتحادیه اروپا و 6 کشور شوروی پیشین امضا شد. این 6 کشور در چهارچوبه برنامه همکاری شرقی اتحادیه اروپا در این ملاقات شرکت کردند. 6 کشور عضو برنامه همکاری شرقی اوکراین و گرجستان، مولداو و آذربایجان و ارمنستان و بلاروس می باشند. بر اساس این موافقتنامه اوکراین اکنون باید یک سلسله اصلاحات انجام دهد که تدابیر ضد رشوه‌خواری، درمان مشکلات ساختارهای اقتصادی از جمله آنها به شمار می رود. روز جمعه با قرار حکومت تاجیکستان عبدولی کاملزاده از مقام رئیس کمیته معماری و ساختمان و سید احمد شمسیدین زاده از وظیفه رهبری تاجیک ترانسگاز آزاد شدند. حالا جمشید احمدوف رئیس نوی کمیته معماری تعیین شده، درباره مقام نوی عبدولی کاملزاده خبر داده نشده است. اما دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری میگوید سید احمد شمسیدین زاده همراه با بختیار بابایف دیرکتوران جانبی تاجیکستان در شورای دیرکتوران شرکت ترانس تاجیک گاز پایپلاین کمپانی لیمیتد تعیین شده اند. یک مهاجر تاجیکی در روسیه با مرگ 2 نفر در ساختمان گناهکار می شد مورد عفو قرار گرفته است. دادستانی کشور کراسنویارسک واقع در منطقه سیبیر روسیه روز 22 می خبر داد که حکم دادگاه ناحیه اکتبر شهر کراسنویارسک درباره عفو گناه جلیلوف قرار صادر کرده است. روز 15 ژانویه سال روان جلیلوف که در ساختمان یک بنای 16 قبطه با حیث راننده کران کار میکرد، هنگام انتقال بار با تیری کرانش در قبط 16 بنا دو مهاجر دیگر ای اس کلیبکوف و ات قاسمبکوف را زیر کرده است. در نتیجه هر دو در جای حادثه هلاک شده اند. ساختمان بخش راه ماشینروی اروپای غربی چینی غربی در قلمرو قزاقستان سال جاری به پایان می‌رسد. در این باره نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در ملاقات 8 کشور اقتصادی 8 در استانه خبر داد. این راه در قلمرو قزاقستان 2000 کیلومتر را تشکیل می‌دهد و آن نه تنها قزاقستان را با اروپا و چین می‌پیوندد، بلکه قرقیزستان و تاجیکستان و ازبکستان نیز به آن دسترسی پیدا می‌کنند. نظربایف گفت که راه موجوده آبی حالا نمی‌تواند به میزان روزافزون تجارت بین‌المللی جواب دهد. در پرونده کشتاری بریس نمتصاف یک گمانبر دیگر پیدا شد و روسلان مخدینف شهروند چچنستان است. اکنون بازرسانی پرونده این کشتار باید دقیق کنند که آیا شخص با نام مستعار روسیک همین روسلان است یا کسی دیگر. در نخستین بازپرسی ها زعور دادایف گمانبر اصلی کشتار درباره روسیک صحبت کرده بود. برای شناسایی اکنون عکس مخدینف را باید به تیمرلان اکسرخانف نشان دهند که با احتمال دست داشتن در این کشتار بازداشت شده است. اگر اکسرخانف شرکت مخدینف را تصدیق کند، در آن صورت فرمایشگر این کشتار سرگرد یا مایور روسلان گرمیف استثناء دانسته می شود. و در قرقیزستان 900 زن و نورس از زندان‌ها رها خواهند شد. در این باره پارلمان این کشور قانون افرا به تصویب رساند. شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات.
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد تاجیکستان از بازداشت رئیس اداره انداز ناحیه فردوسی شهر دوشنبه خبر داد. دیدبان حقوق بشر از قرقیزستان خواسته است که پیشنویس قانون درباره دریافت کمک های خارجی به سازمان های غیر دولتی را به تصویب نرسانند و یک سازمان تاجیکستان را در ردبندی توانایی نیروهای مسلح در بین ارتش های آسیای مرکزی در جای چهارم جای داده است. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد تاجیکستان از بازداشت رئیس اداره انداز ناحیه فردوسی شهر دوشنبه خبر داد. این مقام انداز ناحیه فردوسی از یک صاحب کار خواسته است که برای آسایشگاه وی جوانه بخرد و آن را نصب کند، ولی بعدتر معلوم شده است که این صاحب کار بر وقت‌تر از کار برکنار شده است و ناظرات انداز در این باره با وی خبر نکردند، بلکه خواستند از وی رشوه ستانند. در این باره همکار ما کیومرسی عطا از دوشنبه گزارش می‌دهد.
آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان از بازداشت سردار ناظرات انداز ناحیه فردوسی شهر دوشنبه و یک متخصص پیشبر گروه خدمت‌رسانی به صاحبکاران انفرادی این اداره خبر داد. در اطلاعی که در تورنامه آژانس تحت نام منصبداران مردم فریب نشر شده است، اسم این دو مقام آورده نشده است، اما گفته می‌شود آنها شهروند ا را مجبور کردند که برای حل کارش به آنها پاره دهد. اب به گفته ماموران آژانسی، تنها برای معلومات نامه درباره قطع فعالیت صاحبکاریش مجبور شده است یک جوان آشخانه را در آشخانه بستانسرای مربوط به سردار ناظرات انداز ناحیه فردوسی واقع در ناحیه ورزاب وصل کند. علیه سردار ناظرات انداز ناحیه فردوسی و زیردست او بر اساس دو بند اول قسم چهارم ماده 319 کدکس جنایی، یعنی گرفتن پاره تکراراً و از جانب گروه شخصان با مصلحت پیشکی پرونده جنایی کشادند. یک منبع آزادی از کمیته انداز نیز افتتاح پرونده علیه دو نماینده این اداره در ناحیه فردوسی را تصدیق کرد، اما گفت که هنوز تفتیشات پیشکی ادامه دارد. ناحیه فردوسی در جنوب شهر دوشنبه جایگیر شده است و اکثر بازارهای بزرگ پایتخت تاجیکستان از جمله کاروان سخاوت و سلطان کبیر و گنجینه نیز در حدود ناحیه فردوسی عمل میکنند. فساد به خصوص فساد اداری یک پدیده سراسری در تاجیکستان نام برده می شود و این کشور به این دلیل در گزارش های سازمان های بین المللی از جمله در گزارش سازمان ترانسپرنسی انترنشنال همیشه در بین فساد زده ترین کشورهای دنیا قرار می گیرد. مرکز تحقیقات استراتژی یک نهاد تحلیلی وابسته به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان نیز چند سال پیش در یک گزارشش فساد و رشوه را یک عامل تهدید به امنیت کشور عنوان کرده بود. کیومرسی عطا، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت دو کارمند ناظرات انداز ناحیه فردوسی شهر دوشنبه برای تمجوی یا رشوه ستانی.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ادامه برنامه خبری. دیدبان حقوق بشری و Human Rights Watch از قانونگذاران قرقیزستان خواسته است که پیشنویس قانون درباره دریافت کمک های خارجی به سازمان های غیر دولتی را به تصویب نرسانند. در پیشنویس این قانون آمده است که سازمان های غیر دولتی کمک یا گرانت های خارجی را دریافت میکنند و به فعالیت های سیاسی مشغول میشوند. به این دلیل چنین سازمان ها باید به عنوان اگنت خارجی ثبت نام شوند. در درخواست دیدبان حقوق بشر آمده است که چنین کار مداخله بی اساس و آزادی های انسان برای تشکیل سازمان ها می باشد. گفته می شود که این پیشنویس قانون با مقررات ملی و بین المللی حقوق بشر مغایرت دارد. دیدبان حقوق بشر می گوید در صورت قبول این قانون فعالیت سازمان های غیر دولتی را در قرقیزستان محدود می کند. در مصاحبه از طولقان اسماعیلو و رهبر جنبش حقوق بشری موسوم و بردینه در بیشکک پرسیدم این پیشنویس قانون از کجا سرچشمه می گیرد و آیا برای قرقیزستان ضرورت دارد؟
Это очень похожий законопроект, почти копия Государственной Думы Российской Федерации, который имеет
این پیشنویس قانون با قانون روسیه خیلی شباهت دارد و تا نسخه برداری از اونجاست. در این پیشنویس هم چون در قانون روسیه گفته می شود هر سازمان که از خارج کمک مالی دریافت میکند چون اگنت خارجی شناخته شود. اضافه بر این گفته می شود که سازمان های غیر دولتی باید با فعالیت سیاسی مشغول نشوند، ولی گفته نمی شود که به این فعالیت سیاسی چی می دروید. این قانون در صورت قبول فعالیت چنین سازمان ها را محدود و با بستن اندازهای هنگفت آنها را مفلس می کند، با وجود آنکه چنین سازمان ها طبق قانون انداز پرداخت می کنند. در مجموع این پیشنویس با قانون اساسی خود قرقیزستان و با مقررات بین المللی مطابقت نمی کند.
آیا در دایره های رسمی خود قرقیزستان اعتراف می کنند که این پیشنویس قانون با مقررات بین المللی مطابقت نمی کند؟
Аппарат правительства Кыргызстана дал экспертное заключение еще в 2014 году комитету по конституционному
Хану соли 2014 дафтари хукумати Кыргызстан ба комитет канунгузории кануни асоси хулосаҳои худро фиристод ва гуфт ки пешнависи қонуни мазкур ба қонуни асосии нави Кыргызстан мутобиқат намекунад. Онҳо гуфтанд ки бахши ҳуқуқу озодиҳои инсон дар қонуни асосӣ бо уҳдадориҳои байналмилалии Кыргызстан ва бо муқаррароти байналмилалӣ ҳамоҳанг карда шудааст. Ҳуқуқи созмонҳои ғайридавлатӣ дар қонуни асосӣ хеле рӯшан нишон дода шудааст ва дар сурати қабули ин пешнавис Кыргызстан аз ҳамаи ин уҳдадориҳои худ дур мешавад. Ба ин далел набояд ин пешнавис дар ин шакл ба тасвиб расад. ولی تهیه کنندگان این پیشنویس قانون به ویژه وزارت عدلیه از بی‌سوادی حقوقی بعضی شهروندان استفاده میبرند و در استونه انتخابات بازی ها درست میکنند.
به هر حال آیا امکان دارد که نمایندگان پارلمان این پیشنویس قانون را به تصویب رسانند؟
Патриотизм, это таких кавычках, это реальная угроза развитию демократического, да, Кыргызстана.
چنین وطنپرستی در نخونک خطر واقعی با دموکرات قرقیزستان می باشد. برای همین روند مشکل تصویب این پیشنویس ادامه دارد. ما امید داریم که آن را نمایندگان پارلمان در این شکل به تصویب نمی رسانند. در اون صورت بسیاری ها از جمله جوانان از کار خود محروم می شوند. اگر به تصویب رسانند ما راهی دیگر داریم. رئیس جمهور زمین اجرای قانون اساسی می باشد و حق گذاشتن ویتو به این قانون را دارد. ما به وی مراجعه خواهیم کرد.
гаранту Конституцию президенту, которую имеет право наложить вето на этот законопроект.
مصاحبه ما را با طولقان اسماعیل و رهبر جنبش حقوق بشری موسوم به بردینه در بیشکک میشنیدید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
Global Firepower نیروهای مسلح تاجیکستان را از نگاه اقتدار در بین ارتشهای آسیای مرکزی در جای چهارم و در جهان در جای 81 گذاشته است. ارتش ازبکستان را در این ردبندی قوی ترین ارتش منطقه دانستند. اما در این به اصطلاح چمپیونت قدرتمندترین ارتشهای دنیا سه جای اول را آمریکا، روسیه و چین گرفتند. سوال این است که آیا ارتش تاجیکستان با چنین توانایی تا کجا میتواند به خطرهای احتمالی نظامی مقابله کند؟ تفصیلات در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
Global Firepower یک بنگاهی تحلیلی که مسائل مربوط به اقتدار نظامی کشورهای دنیا را پیگیری میکند، در ردبندی جدیدش نیروهای مسلح تاجیکستان را از لحاظ اقتدار نظامی در بین 126 کشور دنیا در جای 81 گذاشته است. این سازمان تحقیقاتی میگوید ردبندیش را بر اساس 50 عامل تهیه کرده است و آن تنها روی شمار عسکر و اسلحه و تکنیکای نظامی ارتشا تمرکز نمیکند، بلکه عاملهای چون موقعیت جغرافی، وضع اقتصادی و ذخیره های طبیعی هر کشور را نیز در نظر گرفته است. Global Firepower نیروهای مسلح آمریکا را در ردبندیش قوی ترین ارتش دنیا اعتراف کرده، روسیه را در جای دوم و چین را در زینه سوم گذاشته است. مقام های بعدی را در این به اصطلاح چمپیونات ارتش های دنیا هند، بریتانیا، فرانسه، کره جنوبی، آلمان، ژاپن و ترکیه گرفتند. از 10 ارتش ضعیف‌ترین دنیا 9 ارتشش مربوط به کشورهای آفریقاست و این ردبندی با کشورهای چون لیبیا، زامبیا، مالی، موزامبیک و سومالی ختم می‌شود. از بین کشورهای آسیای مرکزی از همه قوی‌تر ارتش ازبکستان اعتراف شده است که در زینه 54 قرار دارد. قزاقستان در زینه 66، قرقیزستان 78 و ارتش تاجیکستان در مقام 81 اند. از تاجیکستان ضعیف‌تر در منطقه تنها ارتش ترکمنستان دونسته می‌شود که در ردبندی در زینه 90 قرار دارد. محققان نیروهای مسلح تاجیکستان را از نگاه ظرفیت و توانایی تقریبا هم وزن ارتش کشورهای چون یمن، زلندیا نو، نیگر، بحرین، نیپال و مغولستان دانستند. اما مهدی صابر، کارشناس مسائل نظامی تاجیکستان، روز 22 می به رادیوی آزادی گفت این ردبندی ها عامل های چون تجربه جنگی ارتش تاجیکستان و روحیه سربازانش را رو در نظر نگرفته است. از طرف دیگر به گفته او، تاجیکستان کشور جنگجو نیست که پول زیاد را برای ساختن یگان ارتش بزرگ مصرف کند. ولی منتقدان میگویند عملیات گسترده برای خونسا کردن گروه تقریبا 34 نفری ملا عبدالله در 4 سال پیش کماکان 8 ماه را در بر گرفت و برخی نقطه های ضعف نیروهای امنیتی و ارتش تاجیکستان را هم به نمایش گذاشت. Global Firepower بودجه نظامی تاجیکستان را در سال 75 میلیون دلار و شمار نیروهای جنگی اش را 6000 برابر کرده است، ولی میگوید در صورت ضرورت 3 میلیون 165 هزار از 8 میلیون اهالی این کشور را میتوانند نیز به خدمت جلب کنند. بنا به این گزارش ارتش تاجیکستان 37 تانک، 46 ماشین زیرپوش، 10 توپخانه و 3 موشک انداز دارد. اقتدار نیروهای هوایی ارتش تاجیکستان از 25 هواپیما از جمله 15 هواپیمای بورکش و 4 هواپیمای تعلیمی و 20 چرخبال از جمله چرخبال جنگی عبارت بوده است. پژوهشگران کمبود مواد سوخت نفتی را که به عقیده آنها منبع حیات هر نیروی در حال جنگ است، از جمله ضعف‌های تاجیکستان در صورت پیش آمدن تهدید نظامی عنوان می‌کنند. بنا به آمار آنها، با آنکه هر روز در تاجیکستان قریب 2000 تن مواد سوخت نفتی استفاده می‌شود، خود کشور روزانه همگی 6 تن محصولات نفتی تولید می‌کند که برابر همگی 2.5% احتیاجاتش به چنین نوعی مواد سوخت است. تاجیکستان بنا به این گزارش در صورت پیش آمدن تهدید جنگ میتواند در برابر بیش از 3 میلیون نیروی ذخیره‌ای اش همچنین با 27000 کیلومتر راههای ماشینگرد، 680 کیلومتر راه آهن، 24 فرودگاه و 200 کیلومتر راه دریایی اش امید بندد. اما با عقیده مؤلفان در صورت جنگ یگان عامل حتی نقش رهبر و اسلحه مثل پول مهم نیست، چون که جنگ طوری معلوم بازی خیلی گرانبهاست. اما در حالی که خراجات نظامی تاجیکستان در سال همگی 75 میلیون دلار است، قرض خارجی این کشور 2 میلیارد و 162 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. رقم های آورده Global Firepower تقریبا همسان ارقام گزارش توازن نظامی 2015 می باشد که ماه فوریه از سوی پژوهشگاه بین المللی مطالعات استراتژی مقرش در لندن نشر شد. در آن گزارش نیروهای مسلح تاجیکستان ضعیف ترین ارتش در آسیای مرکزی عنوان شده بود.
ردبندی نیروهای مسلح در ارزیابی های Global Firepower.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
پدیدار شدن الینا کبایوا در لباس سوال برانگیز اووزه ها را در باره حامله بودن این جوان زن که معشوقه پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به شمار می رود به اوج نو رساند. الینا کبایوا قهرمان پیشین جهان اوید به ورزشی سبوک را چون معشوقه پوتین نام می برند. وی در ازبکستان در خانواده تاتار به دنیا آمد و سپس به مسکو کوچ بست. قهرمان جهان شد و بعد از مدت در دایره های مختلف روسیه مقام های را هم اشغال نمود. در این باره گزارش داریم از همکارمان سلیمی ایوب زاد.
در شبکه های اجتماعی روسیه و غرب بحث درباره الینا کبایوا سابق ورزشکار المپیک روسیه که گفته می شود معشوقه ولادیمیر پوتین است از روز پنجشنبه به این سو داغ است. الینا کمی فربه شده است. عجب لباس پوشیده است که باید چیزی را پنهان کند. چند کیلو وزن گرفته است. خسته و پیرتر می تابد. این شرح و تفسیرهایی است که در شبکه های اجتماعی به نشر می رسند. حدس و گمان های بارداری کبایوا 32 ساله زمان اوج نو گرفت که او در یک معرکه ورزش نورسان با پیراهن وسیع باد کرده و بی‌میان ظاهر شد. این بحث‌ها به اندازه گسترش یافت که شبکه‌های جهانی مانند CNN یا نیویورک پست با آنها توجه کردند. خبرنگار CNN میتیو چانس گفت فرقی او با دوره ورزشکاری و درخشانش به اندازه است که نمی‌شود آن را نادیده گرفت. پخش شدن نوار ویدیویی در شبکه‌های اینترنتی بحث‌ها را درباره حامله بودن کبایوا به اوج رساند، اما نه او، پوتین یا کرمل این آوازه‌ها را شرح ندادند. این باری اول نیست که آوازه های آبستن شدن کبایوا از پوتین به صفحه مطبوعات می ریزند. ماهی مرد وقتی که پوتین قریب دو هفته از نظرها غایب گشت، رسانه های گوناگون خبر دادند که وی به شویتسر رفته است تا در روزهای زاده شدن فرزند کبایوا سری بالینی او باشد. کرمل اون وقت این خبرها را قطعاً رد کرد. سخنگوی کرمل دمیتری پسکوف گفت اطلاع این که از ولادیمیر پوتین فرزندی به دنیا آمده است حقیقت ندارد و اینچنین با لحن طنزآمیز افزود من به پولداران مراجعه کردنیم که یک آزمون واهمه های ژورنالیستی اعلان کنند. ولی خود پوتین و کبایوا این خبرها را تصدیق یا رد نکردند. روزنامه شویتسری بلیک نوشت کبایوا در بیمارستان اشرافانه سنت آنا دی سورنو در مرز ایتالیا دخترچه‌ای را به دنیا آورد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در ماه اپریل سال 2014 همسرش لودمیلا شربنیوا را پس از 30 سال زندگی مشترک طلاق داد. پوتین از این ازدواج دو دختر دارد. آوازه های عشق ورزی پوتین با کبایوا هنوز پیش از این جدایی زمانی پخش شدند که کبایوا همچون یکی از غالبان بازی های المپیک سال 2004 از طرف پوتین جایزه گرفت. این در حالی بود که او از سال 2001 عضو شورای عالی حزب روسیه واحدی پوتین بود. الینا کبایوا در سال 1983 در تاشکند به دنیا آمده، در اینجا به وای رسیده است. پدری او مراد کبایف تاتار در سالهای 1980-86 بازینگر دسته فوتبال پختکار تاشکند بود. مادرش لوباو میخایلونا روس نیز ورزشکار بوده، مدتی در دسته منتخب بسکتبال ازبکستان بازی کرده است. در 12 سالگی الینا اویلاش به مسکو کوچیده. او در نزد ایرینا وینر زاده سمرقند و همسر میلیاردر الیشر عثمانوف مشق ورزش کرده است. در حالی که کبایوا از سال 1996 عضو دسته ملی المپیک روسیه بود، دست به سیاست زده عضو حزب حاکم وکیل دومه دولتی و عضو شورای جمعیتی روسیه بوده است. از سال 2014 به این سو ورزش را ترک کرده رهبر شورای جمعیتی هلدینگی گروه ملی مطبوعاتی است که رسانه های اساسی روسیه را زیر نظر دارد.
لباس الینا کبایوا که وی را چون زنی حامله دار نشان می دهد و در شبکه های اجتماعی بحث های را به میان آورده است. دستوری مقامات ناحیه ورزاب در این باره که نباید خیش و تبار در یک مکتب کار کنند، مدیر این مؤسسه تعلیمی را حیران کرده است. زیرا در این مکتب همه خیش و تبار کار میکنند. ولی مشکل این است که ساکنان خود این دهه همه با یک دیگر پیوند خیش و تباری دارند. مدیر این مکتب میگوید از دهات دیگر از فراش تا آموزگار برای کار به این دهه نمیآیند. همکار ما عبدالله اشروف در گزارش خود از شهر دوشنبه میگوید در یک جلسه در مرکز ناحیه معلمان مکتب و آموزگاران از این دستور مدیر معارف نارضایتی کرده اند.
مقامات ناحیه ورزاب از رهبری یک مکتب همگانی در این منطقه طلب کردند نزدیکان و پیوندانش را که با او در یک مکتب کار میکند از کار بیرون کند. این طلب بر پایه قانونهای تاجیکستان گذاشته شد که فعالیت خیش و تبار را در یک مؤسسه منع کرده است. شوکت عبدالعزیزوف دیرکتور مکتب دهه عرقچین ناحیه ورزاب حیران است که با امر مقامات چی کار کند، زیرا در این دهه خرد کوهی همه با یکدیگر خیشند و کسی از بیرون نمیخواهد در این دهکده دوردست کار و زندگی کند. وای افزود
البته خیر اینجا از اونا این کشلاکای بوده اینجا زیاده بیگانه نیست خریفی همی ما تزدستش خشت هاییم بعد نکتا دیگه دیگه ما خود بیگانه که ما
جناب عبدالعزیزوف میگوید این مسئله در یک جلسه ویژه در مرکز ناحیه بررسی شد و دیگر رهبران مکتب‌های دهه‌های دوردست نیز نارضایتی خیش را در این رابطه اظهار داشتند. این هم صحبت ما میگوید با وجود اینکه مکتب دهه‌شان خرد است، اما سویه دانش مکتب بچگان از شهرها دیده کمتر نیست. سال گذشته کلی 11 خط کنندگان مکتب شامل مکتب‌های عالی شدند، گفت با افتخار دایرکتور مکتب. ادعای رهبر مکتب در حال است که قانون‌های تاجیکستان یکجا در طبیعت همدیگر کار کردن خویشاوندان نزدیک را منع کرده است. این نکته در دو قانون، کدکس مهنت و قانون درباره مبارزه با کروپسیه ذکر شده است. در ماده 29 کدکس مهنت آمده است در دو و یا یکچند جای همراه کار کردن خویشاوندان در تشکیلات‌های دولتی که تحت اطاعت و نظارت به واسطه همدیگر قرار دارند منع است. این همین مفهوم در بند یکمی ماده نهمی قانون درباره مبارزه با کروپسیه نیز ذکر شده است. اما حقوق شناسان میگویند طلبات این قانون ها شامل کار استادان این مکتب دوردست نمی شود. وطن عبدالرحمنوف حقوق شناس و داور سابقه دار میگوید در حال این قانون به عمل می دراید که خود دایرکتور مکتب معلم ها را به واسطه به کار بگیرد. وای افزود
اینجا قانون شکنی نیست برای چی؟ برای اون که معلمی و قبول کرده گینده روزگی معارف صوبه معارف حتما لازمه. وای کار جنایتی نیکو وای ریکمیندتیل نیکو وای اجرو کنین اجرو نکنان اجراب نیجا دا نتارسی تا کار کرم بر کنین جان دا.
عبدالرحمنوف میگوید در دهه‌های دوردست امکانی انتخاب متخصصان زیاد نیست و از این رو در چنین شرایط کار کردن معلم‌ها باک ندارد. حکومت تاجیکستان در حال به مسئله نپاتیزم و یا خیش تبربازی در اداره‌های دولتی رو آورد که مسئله اول خیش بعد درویش در بعض اداره‌های دولتی به طور گسترده تجربه می‌شد. موجودیت این قانون شکنی را دو نهاد دولتی، وزارت مهنت و آژانس ضد فساد برداشت دارند، اما با وجود این نمونه های برجسته نپاتیزم در حکومت نمبر نشدند و خیلی کم اتفاق افتاده است که نفری بلندپایه تنها به خاطر خش مقامدار بودنش از منصب برکنار شده باشد. تنها اخیرا پلاته حساب در پای یک سنجش مالیوی در بانک ملی تاجیکستان نپاتیزم یا خش و تبربازی مسئولان این بانک را آشکار کرد که به سبب گذشت شدن 8 کارمند این بانک راه کشاد. عبدالله شروف، رادیو زودی، دوشنبه.
افزایش سرمایه آیین ناموی ساختمان نیروگاه برق آبی راغون. و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرز الله لطیف شورای ورزشی رادیو آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
پهلوانی معروفی تاجیک کامرانشاه اوستاپیریان در سبقت جهانی جودو که روزهای 23 و 24 می در شهر رباط مراکش برگزار می شود شرکت خواهد کرد. کامرانشاه یگانه ورزشگر است که تاجیکستان را در این مسابقه نمایندگی می کند. در این سبقت جهانی جودو شرکت 225 گوشتگیر از 50 کشور در نظر است. باید تذکر داد در این مسابقه گوشتگیرانی که در ریتینگ جهانی در وزن خود در جایهای از 1 تا 16 جایگیرند شرکت می ورزند. چنانچه در وزن کامرانشاه یعنی زیر 90 کیلو 16 نفر از 13 کشور قوازمایی خواهند کرد. کامرانشاه اوستاپیریان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
کوشش میکنم که در همه مسابقه صاحب جایزه گردم و دانم که در جهان دولت تاجیکستان است، دانم که تاجیکا هستم.
خبری دیگر، روز 22 می در اردوگاه اکادمی باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه فستیوال یا جشنواره فوتبال ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا برای دسته های منتخب نورسان زیر 14 ساله از کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی آغاز یافت. باید گفت که تاجیکستان برای اولین بار میزبان جشنواره فوتبال ایفکا گردیده است. بر اساس قرعه کشی دسته ها به دو گروه تقسیم شدند، به گروه ا تاجیکستان، ایران، هندوستان و شریلانکا، به گروه ب افغانستان، نیپال و پاکستان داخلند. در نخستین بازی این جشنواره فوتبال بازان نورسی تاجیک از همسالان خود از ایران با حساب 2-3 شکست خوردند. در دوره دوم منتخب نورسان تاجیکستان روز شنبه 23 می با تیم هندوستان رقابت میکند. و خبری آخرین، بازی های دوره هفتمی سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روز شنبه 23 می با 3 بازی بین دسته های وحش قرغان‌تپه برق تاجیکی دوشنبه، پروازی باباجان غفوروف دلیران اوروتپه استرافشان، CSKA پامیر دوشنبه و رفشنی کلوب شروع می شود. در همین حال دسته استقلال دوشنبه که در همه 6 بازی پیروز شده است با 18 امتیاز در جدول مسابقه در جای اول قرار دارد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.